الرحمن الرحيم. در بیان امام ششم سلام الله علیه به حنان ابن سدی، حضرت فرمود چون خدای متعالی خود را از توصیف کنندگان منزه دانست به دلیل اینکه رب العرش است، معلوم می شود عرش به معنای تخت یا جسمی از اجسام طبیعی نیست. چرا؟ زیرا تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. حضرت استدلال کرد فرمود چون خدا فرمود سبحان رب السماوات و الارض رب العرش اما یصفون، یا در سوره انبیا فرمود فسبحان الله رب العرش اما یصفون، خدا منزه از اوصاف مشرکان و مادیین است برای اینکه او رب العرش است. معلوم می شود عرش یک معنای مجرد و منزه از ماده و مادیت است، نظیر عزت که در سوره صافات فرمود سبحان ربک رب العزت اما یصف. چون خدا عزیز است منزه از اوصاف ملحدان است، نه شریک دارد نه جز دارد و مانند آن. چون دو جای قرآن، یکی سوره انبیا یکی سوره زخرف، فرمود چون خدا رب العرش است پس منزه از اوصاف توصیف کنندگان است که برای خدا شریک و مثل و مانند آن قائلند. اونگاه حضرت در پایان همین روایت شریف که دیروز مطرح شده بود فرمود ولله المثل الاعلا، یعنی عالی ترین وصف مال خداست. هر وصف کمالی که موجب نقص نباشد اکمل اون وصف کمالی مال خداست. لله الاسماء الحسنا می فرماید اسم دو قسم است، اسم حسن اسم قبیح، اسم کمال اسم نقص. اسامی قبیح و نقص اصلا برای خدا نیست، اسامی حسن و کمال هم برای خدا نیست، بلکه احسن الاسامی مال خداست. اینجا هم ولله المثل الاعلا، پس مثل و وصف دانی برای خدا نیست، عالی هم شایسته مقام اله نیست بلکه اعلا شایسته مقام خداست. ولله المثل الاعلا الذي لا يشبهه شيء، چیزی همانند خدا نیست. ولا یوسف ولا یتوهم، قابل ادراک احدی نیست که کسی درباره او را توصیف کند. یک عده را قرآن کریم مستثنا کرد، فرمود خدا منزه از توصیف کنندگان است الا المخلصون، بندگان مخلصن که شایستن خدا را توصیف کنند. چندین وصف در قرآن کریم برای عباد مخلص آمده که ظاهرن عالی ترین و برجسته ترین مقام ها برای بندگان مخلص همین مقام است که حق توصیف خدا به احدی داده نشو الا المخلصی. در باره مخلصین آمده که شیطان به حریم اونها راه ندارد الا عباده که من هم مخلصین. در باره مخلصین آمده که خدا در قیامت همه را برای محاسبه احضار میکند، برگ جلب میفرستد، همه لمحذرونن الا المخلصین، مخلصین را احضار نمیکند و همگان از حراس قیامت متأثرن، مخلصین منزهن. اینها یک سلسله مقام و در این بحث هم این مقام مطرح شده که احدی حق توصیف خدای متعالی ندارد، خدا منزه از وصف توصیف کنندگان است الا المخلصین، بندگان مخلصن که مجازن خدا را توصیف کنند. بندگان مخلص چه مقامی یافتن که مجازن خدا را توصیف کنند؟ آیا با لسان خود خدا را توصیف می کنند یا گوینده دیگری است؟ آیا عباد مخلص به لسان بندگان خالص خدا را توصیف می کنند که توصیف کننده عباد است، یا توصیف کننده معبود است به لسان العبد؟ در این کریمه که می فرماید خدا منزه از اوصاف توصیف کنندگان است الا المخلصین، اینا کیانن که حق توصیف خدا را دارن؟ در اون قرب نوافل و قرب فرائض عنایت فرموده اید که در باره قرب نوافل بیانی را که فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند، هم در جوامع روایی خاص آمده هم در جوامع روایی اهل سنت، که حضرتش فرمود خدای متعالی این چنین فرمود که لا یزال بندگان من به من نزدیک می شوند به وسیله نوافل، حتی احب بهو، تا من محب و او محبوب من بشود، فعضا احباب توهو کنتوس هم اهل لذی یسمعو به و بسره لذی یبسرو بها و یده لذی یبتشو بها و کذا و کذا و کذا. اگر او متقرب الالله شد محبوب خدا می شود و خدا محب او در مقام فعل، و خدا در مقام فعل نه در مقام ذات به لسان این عبد صالح سخن می گوید، پس گوینده دیگری است، نه گوینده این بنده مخلص. تا انسان به جایی برسد لسانی پیدا کند سراسر طاهر که خدا با این لسان فی مقام الفعل لا فی مقام ذات سخن بگوید، هنر است. اونگاه توصیف کننده خدا، واصف خدا، موصوف هم خدا، منتها در مقام فعل از زبان عبد صالح انسان می شنود. اگر خطب نهج البلاغه را شما تلاوت میکنید میبینید در اوصاف خدای متعالی چه کلمات بلندی دارد، گوینده دیگری است به لسان علی ابن ابی طالب، کنتو لسانه الذی یتکلم به. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه یک رساله کوتاهی در تفسیر سوره مبارکه فاتحة الکتاب دارد که در پایان مفتاح الفلاحش، فلاح السائلش چاپ شده است. یه رساله کوچکی است در تفسیر سوره مبارکه فاتحه. در اونجا که از معصوم علیه السلام نقل میکند آیه مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اهدنا الصراط المستقیم یا مالک یوم الدین، یکی از این آیات را نقل میکند که امام ششم سلام الله علیه اینقدر تکرار کرد که گویا از زبان متکلمش شنید. حضرت فرمود من اینقدر تکرار کردم حتی سمعت من قائلها. قائل این کلمه در حال صلات کیه؟ خود جعفر ابن محمد صادق علیهم السلام است یا گوینده دیگری است به لسان جعفر ابن محمد علیهم السلام؟ اگر قرب نوافل است گوینده دیگری است به لسان عبد صالح به بندگان مخلص. اگر گوینده دیگری است به لسان عبد صالح، اون دیگری هو الله است فی مقام الفعل لا فی مقام ذات، لذا حق توصیف را دارد چون خودش را وصف میکنه. این عالی ترین مقام است برای بندگان مخلص که در قرآن کریم تبیین شده که احدی حق توصیف خدا را ندارن مگر مخلصین. چرا؟ چون زبان اینها مجرای سخن خداست، در مقام فعل نه در مقام ذات خدای متعالی به زبان بندگان مخلص سخن میگوید. لذا میفرماید لا یوسف ولا یتوهم، همه اینها توصیف است، همه اینها توصیف خدای متعال است. فذلکل مثل الاعلا. اما و وصف الذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم، اونا که از طرف خدای متعالی چیزی نصیبشون نشده است، اینها خدا را وصف کردن. فوصفوا ربهم به ادنى الامثال و شبهوه بالمتشابه منهم فيما جهلوا به، با صفات تشبیهیه تعالی را متصف کردن. فلذلک قال تعالی و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. فلیس له تعالی شبه ولا مثل ولا عدل و له الاسماء الحسنا ولا یسهم التی لا یسهم ما بها غیره. نه خدا به اسمی که شایبه نقص دارد متصف است و نه دیگران به اوصاف الهی موصوف خواهند بود. هم لهو الاسماء الحسنا، نه اسم حسن، و این اسماء الحسنا مخصوص خدای متعالی است. لا یسما بها غیره. و هی التی وصفها فی الکتاب فقال فدعوه بها، خدا را با این اسماء حسنا بخوانید. و ذر الذین یلهدون فی اسمائه، اونا که در اسامی الهی الهاد میورزن یعنی حاشیه میروند. لحد گوشه قبر است، کناره قبر است. ملحد کسی است که از بستر صراط مستقیم فاصله گرفته، الحد کنار رفته از این طریق. و ذر الذین یلهدون فی اسمائی جهلن به غیر علم، فالذی یلهدو فی اسمائی به غیر علم یشرکو وهو لا یعلم و یکفرو به و هو یظن انه یحسن. فلذلک قال و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، که در اواخر سوره مبارکه یوسف است. در این آیه فرمود اکثر مؤمنین مشرکند. اون آیاتی که در اکثر انسانها موحد نیستند مسئله است علاهده، ولی این آیه می فرماید اکثر مؤمنین مشرکند، که از امام علیه السلام سوال میکنن چگونه در این حال که مؤمنن مشرکند. فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان شخص نبود ما از بین میرفتیم. همین تعبیر رائج ما که میگویم اول خدا دوم فرموش است، خدا را یا اولی میدانیم که لهو ثانی. عرض کردن پس چیجور بگوییم؟ فرمود بگویید خدای متعالی از این راه به ما احسان کرده است، نه اینکه اول خدا دوم فلون طبیب ما رو شفا داد، یا اول خدا دوم فلون شخص باعث محل مشکل شد. اگر خداست لله جنود و سماوات و الارض، دیگر نمیشه گفت اول خدا دوم فلون جند، که خدا اولی نیست که ثانی داشته باشد، که باید گفت خدای را شکر که از این راه به ما احسان کرده. من لم یشکر المخلوق بما انه مخلوق، نه مخلوق را در برابر خالق قرار بدن، بگن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، و این را توجیه برای تبهکاری شرک بدانه. مخلوق کیه؟ چرا گفتن وقتی احسان کردی به کسی دستی به دست مستمند رسید اون دست ببوس؟ چرا معصومی علیه السلام اون دست رو میبوسیدن و میبویدن؟ چرا یأخذ صدقات یقبل توبتان عباده و یأخذ صدقات، گیرنده دیگری است. اگر انسان اسماء فعلیه تعالی را از اسماء ذاتیه ذات اقدس اله جدا کرد و در مقام فعل همه را جز جنود الهی دانست، هرگز برای کسی حساب مستقل باز نمی کنند. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون فهم الذین یلهدون فی اسمائهی بغیر علم فیزعونها غیر موازعها. یا حنان، امام ششم سلام علیه به حنان میفرماید که اینا شاگردانشون تقسیم کرده بودن، بعضی در فقه کار میکردن، بعضی در تفسیر، بعضی در مسائل عقلی، بعضی در مناظرات. این چند هزار شاگردی که حضرت داشت همشون در یک رشته نبودن. یا حنان ان الله تبارک و تعالی امر ان یتخذ قوم اولیا، خدا دستور داد که یک عده اولیا الهی به شمار بیاین، اولیا مردم باشن. کیانند که اولیای الهی هن و مردم با تحت ولایت اونها به سر ببرن؟ فهم الذین اعطاهم الله الفضل و خصهم بما لم یخص بهی غیرهم. اینها یه بندگان مخصوصی هن. اونگاه نمونه ذکر می کنند، می فهمد به عنوان نمونه. فارسل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم فکان دلیل علی الله به اذن الله، می شود دلیل الهی. حتی مزا دلیلا هادیا فقام من بعده وسیعه علیه السلام دلیلا هادیا علی ما کان هو دل علیه من امر ربه. هر کاری که منوبان می کرد رسول الله می کرد، ولی الله هم می کند. من ظاهر علمه ثم الائمه الراشدون علیهم السلام و علیهم السلام. فتحصل در مقام ثانی بحث این قرآن ناطق چگونه از رب العرش بودن استفاده کرد که این عرش تخت نیست، از همین عرش استفاده کرد که این عرش بنی تخت نیست، هیئت سریری نیست. چرا؟ چون فرمود در کنار تسبیح قرار گرفت، صفات تنزیهی، که وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن که سبحان الله یعنی چی تنزیهو، چون در همین توحید مرحوم صدوق گذشته از اینکه یک بابی دارد به نام معنای الله اکبر، بابی دارد در صفحه 311 به نام معنای سبحان الله. سبحان الله یعنی چه؟ روایات این باب سه تاست. مردی از عمر ابن خطاب پرسید ما تفسیر سبحان الله؟ عمر در جواب گفت ان فی هذا الحائط رجلا کان اذا سئل انبع و اذا سکت ابتدع. گفت در این باغ مردی است، اگر به حضورش رفتی مطلبی رو سوال کردی جواب میدهد، اگر چیزی نپرسیدی ابتداعا شروع به بحث علمی می کند. محضرش محضر علم است، چون محضر رسول الله صلی الله علیه و آله این چنین بود که به سخنان عادی نمی گذشت. یا سوال میکردن جواب خوب میشنیدن، یا تعدب میکردن سعی میکردن که حضرت اینها رو روشن کند. همینها که اوائل از پشت دیوار داد میکشیدن اخرج اخرج یا محمد اخرج یا محمد اخرج، طوری تربیت شده بودن که مجلس حضرت دیگه جا نبود. لذا سوره مجادله آمده که شما که حالا یه مدتی بودی استفاده کردید، برید بذارید دیگران بیاد که جا باشه، و اگر خواستید بشینید لااقل جمعتر بشینید که جا برای دیگران باشه، که برای مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم ادبش چند تا آیه نازل شده که اذا قیل انشذوا لکم انشذوا فانشذوا، پاشید دیگران بیان بشینید، و اگر خواستید بشینید پس تفسحوا فی المجالس یفسح الله لیفسح الله لکم، این کارو بکنید. طور شیفته محضر حضرت شده بودن که یدقون بابهو بالعذافیر، اینا که از بیرون داد میکشیدن میگفتن اخرج 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 بیا بیرون کار داریم، طور شده بودن که وقتی میخواستن به کنار حجره حضرت بیان دق الباب نمیکردن، با ناخن دق الباب میکردن، یدقون بابهو بالعذافیر، با نوک ناخن یواش در میزدن. اینها فهمیدن که محضر چه محضر پربرکتی، همون محضر را علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم داشت. لذا در جواب اون مرد این شخص گفت ان فی هذا الحائطه، یعنی در این باغ، رجلا کان اذا سئل انبع و اذا سکت ابتدع فدخل الرجل، وارد این باغ شد نمیدانست کیه، که فقط شنید که در این باغ یه همچه کسی هست. فاذن هو علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقال یا ابوالحسن ما تفسیر سبحان الله، قال هو تعظیم جلال الله عز وجل و تنزیهه اما قال فیه کل مشرک، پس سبحان صفت تنزیه است. فیضا قال هل عبد صلا علیه کل ملک، این سبحان در چند جای قرآن آمده، فرمود چون خدا رب العرش است منزه است از اوصاف جسمانی، معلوم میشود عرش جسم نیست، عرش برای تخت نیست. حدیث دوم هم همین طور است، منتظر از امام ششم علیه السلام. حدیث سوم هم باز از امام ششم سلام الله علیه است که تسبیح همون تنزیه است. نکته که در این حدیث شریف هست، یعنی همین حدیث اول باب العرش به صفاتهی از کتاب توحید که مبسوطاً دیروز و امروز بحث شد، این بود که حضرت فرمود کرسی و عرش جریان مسهلن و به مسهلن صرف العلماء، علما که بخواهن سخن بگوین با مسهل مطلب را تفهیم میکنن. خاصیت مسهل زدن آن است که هم سطح مطلب را پایین میآورد و هم سطح فکر مستمع را بالا میبرد که دست فکر به دامنه مطلب برسد، مطلب فکر متفکر را بالا ببرد، چون علم است که انسان را بالا میبرد. اگر گوشه از طناب آویزان شده به دست انسان رسید، انسان وقتی که دستش به اون طناب رسید، اون طناب انسان را بالا میبرد، چون طناب به دست دیگری است که بالا میبرد. یرفع الله الذین آمنوا والذین منکم والذین اوتوا العلم درجات، این حبل را آویخت، این طناب را آویخت تا ما بگیریم، اگر گرفتیم طناب را بالا میبره، و اگر انسان بالا رفت دیگه چیزی او را فریب نخواهد داد. مؤمن را یک درجه، مؤمن عالم را چندین درجه بالا میبره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اوتوا العلم را درجات، غیر اوتوا العلم را لااقل درجه، یکسان نخواهد. بنابراین فرمود این مسهل است، این چنین نیست که حالا عرشی باشد، کرسی باشد، تختی باشد، میزی باشد، استوایی باشد، امثال ذلک. مسهل است از اون مقام عزت، از اون مقام علم که باعث تنزیه خداست نه باعث تشبیه خدا. این بیان بلند را شاگردانشون تبیین کردن تا رسید به مرحوم فیض رضوان الله علیه. مرحوم فیض در وافی که لابد ملاحظه فرمودید این باب را مبسوطاً نقل کرده، بعضی از تفسیرهایی را که مرحوم میرداماد بیان کردن ایشون نمیپذیرفتن ولی در کمال ادب بدون که اسم ببرن میگن این معنا این چنین نیست، اون طور باشد بهتر است. تا میرسد به در پایان این بحث عرش و کرسی که از صفحه 109 جلد اول شروع میشود تا صفحه 112 میفرماید در این گونه از مسائل آیا سخن کشاف و همفکران زمخشری است که اینا فقط تمثیل است تخییل است یا نه کنایه از یه امر واقعی است؟ فرمود و قد یقال انه تصویر لعظمتی تعالی و تخییل به تمثیل حسی. یه داستان است، تمثیلی است، خلاصه سمبولیک است، این چنین، این حرف کشا زمخشری و همفکرانش به تمثیل حسی ولا کرسی ولا قعود ولا قائد که قوله سبحانه و الارزو متویاتون به یمینه و سماوات این است و الارزو قبضتو و امثال است، بلا قبضی نیست، یمینی نیست، امثال است. و اما دیگران میگویند نه، عرش مقام علمی است، تخت نیست و کنایه از اون مقام علمی است، نه یک امر اعتباری باشد، سمبولیک نیست، یه واقعیتی است. این که میگوین قلب مؤمن تا عرش راه دارد، این که در روایات آمده رحم به عرش خدا متوسل میشود اگر کسی سله کرد میگذرد، اگر سله نکرد رحم را قطع کرد، اونجا شکایت میکند یوم القیامه. و اگر گفته شد عرش خدا برای فرون حادثه میلرزد و امثال ذلک، این ناظره به یک مقام حقیقی است، نه یک امر سمبولیک و امر اعتباری و تمثیلی. لذا می فرماید و هازا، یعنی اون چرا که زمخشری و همفکرانش می گوین مسلک و ظاهریین، اما و ما قلناه اولا مسلک و راسخین فی العلم، که یه امر حقیقی است. و شهادت روایات هم این بود که عرش نور است، علم است، کرسی علم است، علم فعلی خداست، اون که نمیتواند امر اعتباری باشد. مرحوم فیض و مرحوم فیاض هر دو از شاگردان مرحوم صدر متعلهم بودن. مرحوم فیاض صاحب شوارق یه بیانی دارند در اول شوارق که اگر کسی این معارف را خواست به ظاهرش بگذارد مجاز است، در این رشته وارد نمی شود. می گوید آمنا به جمیع ما جا به نبی علی ما و علیه، البته ایمان تقلیدی است در همین حد. در صفحه 7 شوارق، در مقدمه شوارق، وقتی که موضوع علم کلام و تعریف علم کلام و امتیاز کلام با فلسفه و اینا رو بیان میکند، می‌فرماید به این که ما اگر در معارف عقلی یک سلسله پیش‌داوری‌های داشته باشیم، اول مدلول را بپذیریم، بعد گوشه کنار بگردیم با ادله رو اثبات بکنیم، این علم، علم نقلی است نه علم عقلی. اون علمی که اول مدلولش ثابت است بعد به سراغ ادله‌اش فحص می‌کنیم، این به علم نقلی شبیه‌تر است تا علم عقلی. علم عقلی آنه که بحث آزاد و دلیل آزاد مدلول را تعیین کند، نه که اول ما مدلول را از پیش پذیرفته باشیم بعد بخواهیم فحص کنیم تا دلیل برای اثبات او اقامه کنیم. اونگاه می فرماید در پایان صفحه 7 بله ظاهر ان اکثرها، یعنی اکثر اون چه که در قرآن راجع به مبدا و معاد و وحی و عرش و کرسی و لوح و قلم و امثال ذالک آمده، که مقدار از اینها را از رساله تسیر اعتقاد مرحوم مفید قبلا بحث شده بود خوندیم، که مرحوم صدوق نظری درباره عرش و کرسی و لوح و قلم و این گونه از امور داشت، مرحوم مفید میفهمود نه این چنین نیست. درباره صراط کسی میگفت این صراط پل جسر است، مرحوم مفید فهمود نه، سبیل الله است، راه است، بلا پلی در کار نیست، راه جسمانی در کار نیست و امثال زمان. فرمود بل ظاهر ان اکثرها تمثیلات للحقائق و تنبیهات علی الدقائق، لا ینبغی الوقوف علی ظواهرها و الجمود علی متبادرها، نباید در این گونه از معارف به اخذ ظاهر اکتفا شد، زیرا ظاهر در معارف عقلی که حجت نیست. فإن من ذلک قد تولد التشبیه و تجسیم فی ما بین ظاهریین، شما فی قولی تعالی الرحمنو علی العرش استوا، که عرش و استواء علی العرش را به اخذ ظاهر تفسیر کردن مشبهه در آمدن. و کما فی الحدیث الذی یروونه اهل سنت، که انکم سترون ربکم یوم القیامته کما ترون القمر لیلت البدر، که اینا قائل شدن به اینکه خدا را می شود دید، بعضی قائل شدن به اینکه مطلقا، بعضی قائل شدن به اینکه در آخرت می شود دید. اما در جوامع روایی ما اونطوری که مرحوم صدوق در باب رؤیا نقل کرد، در همین کتاب توحید در باب رؤیا نقل کرد، ابابصیر نابینا حضور حضرت عرض می کند که آیا خدا را می شود دید یا نه، آیا در قیامت خدا رو میشه دید یا نه. حضرت فرمود مگر الان خدا رو نمیبینی؟ و ابی بصیر نابینا میگوید، میفرماید فرمود مگر الان خدا رو نمیبینی؟ عرض کرد که من مجازم این حدیث رو از طرف شما نقل بکنم؟ فرمود نه، شما این حدیث را با این وضع از طرف ما نقل بکنید، اینو خیال میکنن که منظور همین رؤیت سوری و رؤیت ظاهری است. و چون مردم اون تشخیص رو ندارن، لذا شما این حرف رو از طرف ما نقل نکنید. خود مرحوم صدوق می فرماید به اینکه تمام روایاتی که در باب رؤیت وارد شده است صحیح هست، پیش من صحیحه، ولی من نقل نمی کنم برای اینکه مبادا خیال بکنن خدا نکرده منظور آنه که خدا رو میشه با این چشم. اهل سنت این روایت رو نقل کردن، لذا اشاعرشون بنابر آن دارن که خدا رو در قیامت میشود دید. این باب الرؤیه توحید صدوق رو مراجعه فرمود چندین روایت است. لذا مرحوم صدوق فرمود که تمام روایات پیش من صحیح هست ولی نقل نمی کنم برای اینکه مبادا کسی درست استفاده نکنه. اونگاه مرحوم صاحب شوارق بفرمان به اینکه نه، کان الاسبب ان لا یقع الاستکشاف و انها والکلام فیها، اسباب آنه که کسی که اهل نظر نیست در این رشته بگوید آمنا به جمیع ما جاء به النبی، در همون حد ایمان تقلیدی بماند. الله یقع الاستکشاف انها و الکلام فیها، بلکان ینبغ الایمان و به حقائقها علا حد ما یفهمونه و علا تفاوت عقولهم و مراتب افهامهم کما کان فی صدر الاول. اما فلما وقع الاستکشاف انها و حدث الکلام و شاع الاختلاف، که عرش چیست، مشبه از اینجا در آمدن، دیگران طرزی دیگر فکر کردن، فالواجب ان یسار الی مقتضی العقول الصریحه و الآراء الصحیحه، و یرجع الى قوانین النظر و الاستدلال البرهانی الموجب لليقین المبتنی على المقدمات البرهانیت القطعیت العقلیت صرفه لمن اراد ترقی ان هزیز تقلید الى ذروت تحصیل و این ادعا الى ترک زواهر و رفض المتبادل استقلال العقل در این گونه از موارد، زیرا زواهر در امور عملی حجت است نه در امور نظری. در امور نظری یعنی در حقایق و در معارف قول معصومی که سندش قطعی باشد، جهت صدورش صحیح قطعی باشد و دلالتش هم نص باشد حجت است، ولی زواهر در فروع حجت است نه در اصول. میماند اون روایاتی که درباره عرش و کرسی وارد شده که عرش اعظم از کرسی است، بعضی از روایات دارد کرسی اعظم از عرش است. روایاتی که وارد شده که عرش اعظم از کرسی است تقریبا جنبه محکمات این مسئله را به عهده دارد. و اگر در بعضی از روایات آمده که کرسی افضل است، یا از باب سهو خود راوی است که جا به جا کرده، یا درباره اون روایات فراوان مهجور است. زیرا روایاتی که می‌فرماید کرسی جزئی از سبعین جزئی از نور عرش است، و در همین روایتی که دیروز خوندیم عرش را اغیب از کرسی معرفی کرده است، نشان می‌دهد که کرسی نسبت به عرش اون احاطه را ندارد و عرش مافوق کرسی است. مضافاً به این که در همون روایت دیروز کرسی و عرش را ظاهر و باطن یک واقعیت دانست. بنابراین اون چی که از روایت استفاده می شود عظمت عرش است بالقیاس الی الکرسی. اگر در این زمینه مسئله مونده است با مراجعه به بحث های آیت الکرسی اینها ذکر میکنی، و الا تمام خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.